استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، با اشاره به بسته‌ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان می‌گوید یک سال دانش و فرصتی از دست رفته برگشت ناپذیر است. آقای گوترش در توییت امروز گفت که طالبان باید اجازه دهند که دختران به مکتب بازگردند. از سوی دیگر مارکس پوتزل، سرپرست یوناما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، در یک سالگی بسته‌ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در این کشور گفته است که این اقدام غم‌انگیز و شرم آور است. با وصف درخواست‌های مکرر درباره بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان، طالبان این مکتب‌ها را بسته نگه داشته و گفتند که در این مورد روی یک طرح کار ادامه دارد، اما هنوز هیچ جزئیات در مورد طرح خود ارائه نکردند. از آتش سوزی گسترده در بازار لیلامی فروشی در منطقه مکرو ریان چارم کابل خبر داده شده است. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می شود که این بازار به طور کامل حریق شده. برخی از رسانه‌های محلی افغانستان به نقل از شاهدان رویداد گزارش دادند که آتش سوزی صبح زود امروز رخ داد. علت حریق و میزان خسارات ناشی از آن هنوز روشن نیست. در ادامه رقابت‌های رایابی به جام فوتبال ملت‌های آسیا، تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان امروز به مساف تیم فیلیپین می‌رود. قرار است این بازی ساعت 5:30 عصر به وقت کابل در عمان آغاز شود. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان:
در کل من فکر میکنم که شانس خوبی داریم و با توجه به آمادگی خوب و روحیه بسیار بلنده که بازیکنان تیم ما از برد عمان گرفتن، در صورتی که بتونیم فیلیپین شکست بدیم، شانس بسیار زیادی خواهیم داشت برای صعود به جام ملت‌های آسیا زیر 20 سال.
فیروز مشوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان بود. تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان روز جمعه 1-0 عمان را شکست داد. افغانستان در این رقابت‌ها با تیم‌های عمان، فیلیپین و تایلند همگروه است. و فعالان محیط زیست موسوم به صلح سبز از تخلیه یک محموله گاز در شمال فنلند جلوگیری کردند. سخنگوی شرکت دولتی گازوم فنلند که این گاز را وارد کرده، دیروز به خبرگزاری فرانس پرس گفت این محموله گاز مایع از روسیه وارد شده است. فعالان محیط زیست در 8 سپتامبر نیز از تخلیه تانکرهای گاز طبیعی وارداتی از روسیه در سویدن جلوگیری کردند. آنها خواستار توقف واردات گاز از روسیه به خاطر حمله غیر موجه مسکو بر اوکراین شدند. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: ملل متحد بار دیگر خواستار بازگشایی مکتب های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان شده. متعلمین دختر چی میگویند؟
و امیدوار هستم که سال آینده این گونه پیش نره و مکاتب برای دختران باز شود.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. درگیری های مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان چند کشته بر جای گذاشته.
مقامات قرقیزستان روز یکشنبه اعلان کردند که از طرف اونها 36 کس جان باخته. منابع به ما گفتند که از طرف تاجیکستان 39 کس کشته شدند.
و در برنامه شکست سکوت،
آنچه که طالب گفته بود در اوائل که حقوق بشر و حق زنان در نظر گرفته میشه، برعلاوه که در نظر گرفته نشد بر از جنایت، خشونت، حد زن در نظر نگرفتن زن در اجتماع بیشتر شد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. 1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، از طالبان بار دیگر میخواهد که اجازه دهند دختران به مکتب بازگردند. گوترش در توییت گفته که یک سال دانش و فرصت از دست رفته برگشت ناپذیر است. از سوی دیگر سرپرست یوناما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، در یک سالگی بسته ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در این کشور گفته این اقدام غم‌انگیز و شرم‌آور است. وزارت معارف طالبان قبلا گفته که درباره بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه منتظر تصمیم رهبری حکومت طالبان است. بیشتر در این گزارش.
و امیدوار هستم که سال آینده این گونه پیش نرود و مکاتب برای دخترها باز شود تا ما بتانیم که به درس خود ادامه بدیم.
میترا باشنده شهر کابل و دانش آموز صنف 12 هم که طالبان دروازه مکتب را برویش بستند. میترا میگوید هزاران دختر دیگر مانند او از یک سال به این سو از رفتن به مکتب محروم شدند که با فشارهای سخت روحی مواجهند و از آیندهشان ناامید شدند. او افزود طالبان باید در یک سال گذشته کار برای بازگشایی مکاتب می‌کردند و باید هر چه زودتر به دختران اجازه دهند که دوباره به مکتب بروند.
سال قرار بود فارغ شوم و بتوانم یک مرحله بالاتری از تحصیلات خود را شروع بکنم، ولی متاسفانه مکاتب بسته شده و هیچ رایی نیست که ما دوباره این سال را درس را ادامه بدیم و فارغ بشیم. ولی امیدوار هستم و آرزو دارم که سال آینده اینگونه پیش نره و مکاتب برای دخترها باز شوه تا این یک سالی که گذشت ما جبران بکنیم یک سال را. و
امروز 18 سپتامبر یک سال از بسته شدن مکاتب برای دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان می‌گذرد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در توییتر خود نوشته است: امروز یک شنبه یک سال می‌شود که دختران دانش آموز از رفتن به مکتب لیسه در افغانستان محروم شدند. آقای گوترش افزوده که دختران سزاوار رفتن به مکتب هستند و طالبان باید به آنها اجازه دهند تا دوباره به مکتب بروند. با گفته سرمنشی سازمان ملل این یک سال تلمی و فرصت‌های از دست رفته هیچگاه جبران نخواهد شد. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در خبرنامه یک سال اخیر را سال شرم‌آور برای حکومت طالبان و سال غم‌انگیز برای مردم افغانستان یاد کرده است. در خبرنامه به نقل از مارک پوتسل سرپرست یونما نگاشته شده است که محروم شدن دختران از رفتن به مکتب لیسه هیچ توجیه معتبر ندارد و در جهان بی سابقه است. این به آینده یک نسل دختران افغانستان آسیب جدی می رساند. یونما در این خبرنامه هشدار داده است اگر ممنوعیت رفتن دختران به مکتب ادامه یابد، سازمان ملل متحد عمیقاً نگران است که چنین اقدامات همراه با سایر محدودیت‌ها بر آزادی‌های اساسی افغان‌ها از جمله نامنی گسترده، فقر و انزوا تاثیر بگذارد و به شدت تنش‌های پیشرو کمک کند. به اساس معلومات یونما از 8 سپتامبر 2021 تاکنون در سراسر افغانستان دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند. تلاش کردیم تا در این مورد دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما نورالله منیر وزیر معارف حکومت طالبان چند پیش در یک نشست خبری در اروزگان گفت که مردم برخی مناطق نمی‌خواهند دختران بالاتر از 16 سالشان به مکتب بروند و این موضوع را مشکل فرهنگی مردم افغانستان عنوان کرد. اما این اظهار نظر او با واکنش‌های گسترده مردم روبرو شده است. مردم به گونه حضوری و آنلاین در شبکه‌های اجتماعی با راه اندازی کارزار گفتند برای دخترانشان مکتب می‌خواهند. گفتنی است در یک سال گذشته در داخل و بیرون از افغانستان به خاطر بسته بودن مکاتب برای دختران راهپیمایی‌ها، اعتراض و دادخواهی از سوی مردم افغانستان صورت گرفته است. جهانیان نیز از این کار استقبال کردند، اما تاکنون هیچ نتیجه مطلوبی نداشته است و مشخص نیست که طالبان چه زمان مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز خواهند کرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. همین حال فرشته یعقوبی فعال حقوق زن از طریق واتساپ با ماست. بانو یعقوبی سلام، به برنامه خوش آمدین. به نظر شما در یک سال اخیر دختران در افغانستان چقدر فرصت‌های آموزشی را از دست دادن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و کسایی که صدا من رو میشنون. تشکر از شما و سوالی که مطرح کردین. باید بگم که یک سال بسیار تاریک و یک سال بسیار خفقان آور بوده برای زنان و دختران افغانستان و یک سال به او 4-5 سال دوره قبل طالبان اضافه شد که اصلا فکر میکنم به عنوان یک زن و به عنوان یک شهروند افغانستان این موضوع قابل جبران نیست و ما فقط یک سال نبوده که فقط بگیم یک سال گذشته، یک سال ما تحلیل و روشنایی را از دست دادیم، یک سال آگاهی را از دست دادیم، یک سال باعث شده که تعداد به خاطر بسته بودن مکاتب کشور خود رها بکنن، مهاجر بشن. یک تعداد از دختر خانم های ما و زنان ما در گوشه خانه ها حالت روانی و حالت روحیشان خراب بشه، دچار بیماری های روانی و جسمی بشن. یک سالیه که تبعات منفی از او تا سالهای سال ممکن رو پیکر جامعه که بسیار خسته هست، بسیار مشکلات داره، بسیار زیاد زخمی هست، باقی بمانه و فرصتی نباشه که ما بتونیم جبران بکنیم. یک سالی که گذشت برای من به عنوان یک زن در افغانستان و ای که همه روزه شاهد این بودم که دخترای بسیار زیادی، دختران 7 تا 12 منتظر بودن و تمام با تمام اسرد به کتاب ها و کیف مکتب خود نگاه میکردن، بسیار دردناک بوده و تجربه بسیار دردناک من هم سفری کردم و تا حال هم وضعیت همچنان وجود داره و هنوز هم این حسرت، این درد و این تاریکی وجود داره. امید که هر چه زودتر دروازه مکاتب روی دخترها باز بشه و دخترای ما از حق تعلیم که حق مشروع انسانی و شرعیشان هست برخوردار بشه.
تشکر. با وجود درخواست‌های مکرر برای بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان، به نظر شما طالبان چرا این مکتب‌ها را هنوز بسته نگه داشتند؟
متاسفانه از قضایا طوری معلوم میشه که مکتب و معارف آمدن سیاسی ساختن، در صورتی که تعلیم، تحصیل و معارف، تعلیم و تربیه نباید مورد بازی های سیاسی قرار بگیره. اما با تاسف همچین چیزی مشاهده میشه. دلیلی و همو من فکر میکنم دلیل عمده هزو بحث های سیاسی هست، اختلاف های سیاسی هست که در سطح رهبری طالبان وجود داره و متضرر این اختلافات سیاسی و این اختلاف نظرهای سیاسی مردم افغانستان و به خصوص دختران صنوف 7 تا 12 هستند و خیلی از دخترانی که امسال صنف 6 هستند باید آمادگی بگیرن که از سال دیگه قربانی هستند و فقط گنجخانه انتظارشان میکشه.
تشکر. سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان اخیراً گفت که مردم در مناطق دورافتاده افغانستان نمیخواهند که دختران 16 سالشان به مکتب بروند. این حرف او انتقادها و واکنشهای تند را به همراه داشت. شما در این باره به چی نظر هستید؟
من گرچه یک دفعه دیگه هم به رادیو شما گفتم که این حرف و همچین جمله به کار بردن خودی و توهین به یک ملت بزرگ هست، ملتی که معروف هست به علم، به دانش، به فرهنگ، به ادب. همچین مردمی و همچین ملتی اگر در مورد همچین صحبت بشه، بزرگترین بی‌احترامی و بزرگترین توهین را متاسفانه شنیدن. من به عنوان یک دختری که در افغانستان کلان شدم، من از یک خانواده افغانی نمایندگی میکنم که پدرم، برادرم، مادرم مرا حمایت کرده درس بکنم و مثل من میلیون ها دختر در این سرزمین هستن که درس خواندن، مدارج عالی کسب کردن و اونا همگی در خانواده های افغانی بزرگ شده بودن و این بیانگر ای هست که این حرفی بوده که از دلشان گفتن و متاسفانه حرفی بود که از دل از اونا برآمد اما به دل مردم افغانستان ننشست و خیلی ها آزرده شدن، خیلی ها احساس عزی کردن که مورد به احترامی قرار گرفتن و من فکر میکنم این عکس العملی که مردم نشان دادن عکس العمل بجا و درستی بود.
سپاس از شما. گفتگوی بود با فرشته یعقوبی، یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
رسد. 1:15 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. در آستانه روز جهانی بیماری آلزایمر هستیم. در مورد این بیماری چی می دانید؟ آیا گاه دچار ضعف حافظه و فراموشی شده اید؟ امروز در برنامه صحت از ساعت 3 تا 4 به وقت کابل در این مورد گپ می زنیم. شما می توانید از دکتران متخصص سوال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221154501. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. حکومت طالبان می گوید که در مورد ویدیوهای تحقیقات را آغاز کرده که در آن ظاهراً دیده می شود که تعدادی از نیروهای طالبان برخی از اسیران جبهه مقاومت ملی را تیرباران می کنند. سازمان عفو بین الملل اخیراً گفت که تحقیقات ابتداییش نشان می دهد که طالبان شماری از اعضای جبهه مقاومت ملی را در پنجشیر محاکمه صحرایی و تیرباران کردند. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید اگر ثابت شود که ویدیوهای تیرباران زندانیان جبهه مقاومت توسط جنگجویان طالبان در ولایت پنجشیر تازه است، کسانی که این افراد را کشتند به طور قطع به پنجه قانون سپرده خواهند شد. از چند روز گذشته ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که در آن ادعا شده که جنگجویان طالبان ظاهراً شماری از اسرای مربوط جبهه مقاومت در ولایت پنجشیر را تیرباران می‌کنند. وزارت دفاع طالبان دیروز در اعلامیه با اشاره به این ادعا گفت که این ویدیوها چه جدید چه قدیمی و مربوط به ولایت پنجشیر باشد یا خیر، در مورد آن بررسی و تحقیقات جدی ادامه دارد. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود گروه مخالف طالبان ادعا کرده که جنگجویان طالبان اخیراً اعضای این جبهه را اسیر و بدون محاکمه کشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تاریخ 22 سنبله در توییتر خود گفته بود که در ولسوالی های رخه، دره و افشار ولایت پنجشیر عملیات گسترده بر ضد به گفته او باغی های متمرد انجام شده که در نتیجه 40 تن از جمله 3 قمندان آنها کشته شدند و به شمول یک قمندان 101 تن دیگر اسیر شدند. سازمان عفو بین الملل روز جمعه خواستار تحقیقات جدی در مورد ادعای کشتار اسرای جنگی توسط جنگجویان طالبان در ولایت پنجشیر شده گفت که عاملان این رویداد باید توسط یک محکمه مستقل محاکمه شوند. در نشست مخالفان طالبان به اشتراک از جمله احمد مسعود که پنج شنبه در شهر ویانا پایتخت اتریش آغاز شد و تا دیروز ادامه داشت، نیز در مورد وضعیت بشری جاری در افغانستان به شدت ابراز نگرانی شده است. در اعلامیه پایانی این نشست از سازمان ملل متحد و سایر نهادهای حقوق بشری خواسته شده تا جنایات ضد بشری در افغانستان را مستند ساخته، در تحقق عدالت مساعدت کرده و در امر نظارت بر وضع تحریم‌ها بر طالبان کمک کنند.
در مناطق مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان فعلا چی می‌گذرد؟ این مناطق به تازگی شاهد درگیری‌های سنگین بود که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. مصطفی صدیقی در ابتدای گفتگو با کیومرث عطا خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی پرسیده که خبر تازه در این مورد چیست؟
تازه ترین خبر و هم خبر خوش این است که هر دو طرف، هم جانب تاجیکستان و هم جانب قرقیزستان، میگویند که وضع آرام است و هیچ درگیری نشده روز یک شنبه و هیچ تیرپرانی هم نشده. اما یک روز پیشتر روز شنبه در بعضی از قطعه های مرزی با وجود اینکه آتش بس اعلان شده بود، درگیری صورت گرفته، تیرپرانی شده و چند نفر هم زخمی و بعضی از خانه ها ویران شدند. و اطلاع تازه این است که مقامات قرقیزستان روز یک شنبه اعلان کردند که در این درگیری در مرز با تاجیکستان از طرف آنها 36 کس جان باخته، کشته شده و بیش از 120 کس هم زخمی شده است. مقامات تاجیکستان به طور رسمی هیچ اطلاع نمیدهند، آمار نمیدهند که چقدر کشته و زخمی شده است، ولی منابع بخش تاجیکی رادیو آزادی در شهر دوشنبه روز شنبه به ما گفتند که در این درگیری در روزهای از چهارشنبه تا جمعه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان از طرف تاجیکستان 39 کس کشته شدند و در میان آنها چند نفر کودک هستند و یک زنی حامله هم بوده است.
چرا تاجیکستان و قرقیزستان، دو کشور همسایه و تازگی درگیر شدند؟ یکی از علت‌ها گفته میشه که دسترسی به منابع آب است، مخصوصا که این روزها خبرها در مورد تغییرات اقلیمی هم داغ است.
چرا دو همسایه تازه به جان هم در افتادند راست گپ معلوم نیست، چون که سبب درگیری تا حال گفته نشده است، ولی هر دو طرف هم دوشنبه و هم بیشکک یک دیگر را با آن متهم میکنند که جنگ را شما شروع کردید، تیرپرانی را شما شروع کردید. ولی همون طور که اشاره کردید بحث سر تقسیم مرز است و این جنجال تاجیکستان و قرقیزستان سالها باز حتی از دوران شوروی به این طرف ادامه دارد و هر چند وقت یک درگیری صورت میگیرد و بحث بر سر تقسیم مرز است. همون طور که میدانید تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا 970-980 کیلومتر مرز دارند و قسمی از آن معین و نشانه گذاری نشده است و اساسا جنجال تاجیکان و قرقیزها بر سر همین تقسیم چراگاه، آب و همون قلمرو است، سرزمین است.
درگیری باید تاثیر گذاشته باشه بیشتر بر زندگی مردم عادی در دو کشور. شما حتما با مردم عادی صحبت کردین، چه میگن؟
البته که جنگ، درگیری، تیرپرانی در هر شکلی نباشد به حیات مردم، به زندگی مردم و به خصوص مردمی که در قطعه های مرزی، در روستاهای نزدی مرزی زندگی میکنند تاثیر دارد. ما با بسیاری از این مردم صحبت میکنیم، اکثر آنها در حال عزاداری هستند، ماتمداری هستند، نزدیکانشان را از دست دادند، فرزندانشان را از دست دادند، قسم دیگر خانه هاشان را از دست دادند. در درگیری های گذشته ما شاهد بودیم که ده ها خانه بر اثر اصابت گلو و تیرپرانی ها ویران شدند و مردم آنها را دوباره از نو ساخته بودند و حالا از نو این خانه ها باز از بین رفتند و البته که این خرج دارد، صرف دارد، مردم اذیت روحی میکشند و هم جبر مالی میکشند. این البته بی تاثیر نیست.
گفتگوی بود با کیومرث عطا، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی.
بیشتر از خبر،
شماری از وکلای مدافع زن در افغانستان میگویند حکومت طالبان برایشان جواز کار نمیدهد. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر پس از یک وقفه کوتاه مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکنم. نشریه بزنس انسایدر در شماره اخیرش در مطلب می نویسد که موجودیت اطفال کارگر، سوء تغذیه و محدودیت های آموزشی آینده جوانان در افغانستان را به مخاطر انداخته است. نشریه نوشته است که فراموش کردن مردم افغانستان در شرایط فعلی کار مناسب نیست. در مطلب می خواهیم که یک سال پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان، کودکان در این کشور با تهدید مرگ، مصیبت و آینده نامعلوم روبرو هستند. آسونتا چارلز، یک کارمند امور کمک های بشری به بزنس انسایدر، گفته است که کودکان افغان به حمایت فوری نیاز دارند. چارلز افزوده است که اکنون زمان مناسب نیست که جامعه بین المللی از افغانستان دوری جوید، بلکه باید حمایت بیشتر فراهم کند تا نسل آینده این کشور متاثر نشود. او از دو سال به این طرف در مؤسسه ولت ویژن کار می کند و حدود 20 سال است که در افغانستان زندگی می کند. یک بررسی اخیر مؤسسه حمایت از کودکان نشان می دهد که حدود 1 میلیون کودک تا ماه فوریه مجبور شده بودند به کار رو آورند. با حاکمیت طالبان، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکاتب از رفتن به مکتب محروم شدند. با وصف درخواست‌های مکرر برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان، طالبان این مکاتب را هنوز بسته نگه داشتند. این اقدام طالبان واکنش‌ها و انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است. و روزنامه دهیندو در مطلب به اظهارات بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان اشاره کرده که گفته است مسعود اظهر رهبر گروه جیش محمد در افغانستان حضور دارد. دهیندو می نویسد که بلاول بوتو زرداری در صحبت با ژورنالیست این روزنامه و دیگر ژورنالیستان در سمرقند روز جمعه گفت تا جایی که او می داند مسعود اظهر در افغانستان است. این حرف وزیر خارجه پاکستان با آنچه طالبان گفتند در تضاد است. پیش از این برخی از رسانه‌های پاکستان گزارش داده بودند که وزارت خارجه آن کشور به وزارت خارجه طالبان نامه فرستاده و از طالبان خواستار ردیابی و دستگیری مسعود اظهر شده است. اما عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، این گزارش را رد کرده و در توییتر گفته است که با مخالفان مسلح هیچ کشور اجازه فعالیت را در افغانستان نمی دهند. مسعود اظهر رهبر گروه تندرو جیش محمد با طرح‌ریزی چندین حمله تروریستی در هند متهم است. برخی از وکلای مدافع زن در افغانستان میگویند حکومت طالبان برایشان جواز کار نمیدهد. آنان که پیش از حاکمیت دوباره طالبان در قالب انجمن مستقل وکلای مدافع فعالیت میکردند، اکنون بیکارند.
دادخواهی ما نتیجه نگرفت. هنوز بود که بندی شویم. خداوند نجات ما داد. و اهل سخن نیست در این نظام هیچ مرجعی.
نویده از سال 1395 تا حاکمیت دوباره طالبان با عنوان وکیل مدافع کار کرده. میگوید اکنون اما برایش جواز کار داده نمی شود. این وکیل مدافع زن که میگوید دانش آموخته رشته شریعت است، حال اما بیکار است. نویده میگوید با وجود اعتراض ها و تلاش های آنان برای دستیابی به حق کار، حکومت طالبان حاضر به شنیدن صدای او و همقطارانش نیست.
وزارت عدلیه هم طبقه اون است اجازه فعالیت مطلقا نمیده. حتی ورود به وزارت عدلیه را اجازه نمیتن، باز جواز ما را به هیچ صورت تمدید نمی کنن و حتی اعلان کردن که تصفیه مالیاتتان توسط برادرتان، شوهرتان و پدرتان اجرا کنن، در حالی که هر کس به مسلک خود وارد است که طبقه ذکور یا محرم ممنیتانند که مو حساب مالیات ما تصفیه کنند.
وکلای مدافع زن در دوره جمهوریت مطابق قوانین ملی و بین المللی زیر چتر انجمن مستقل وکلای مدافع فعالیت داشتند. طالبان اما پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان این انجمن را در ماه قوس پارسال با وزارت عدلیه حکومت خود مدغم کردند. به گفته این وکلای بانو، از آن پس تا کنون وکلای مدافع زن بیکار شدند و شماری هم که سرپرست خانواده های خود بودند حیران پیدا کردن نان شب و روزشانند. یک تن دیگر از وکلای مدافع زن که نظر به آنچه چالش های امنیتی نسبت به خود عنوان می کند نمی خواهد از او در این گزارش نام گرفته شود، می گوید طالبان به آنان در دستگاه عدلیه و قضایی افغانستان سهم نمی دهند.
ما چندین بار به پشت دروازه وزارت عدلیه مراجعه کردیم، اصلا بر ما به داخل وزارت عدلیه اجازه ورود داده نمی شه. اصلا عرایض ما که برشان میتیم، یک نفر از داخل وزارت عدلیه میایه، یک خدمه میایه و عرایض بارا میگیره میبره، اصلا دیگه معلوم نمیشه که عرایض ما به کجا میره، با کی شریک میشه، جواب مثبت بر ما دریافت داده نمیشه.
انتقاد دیگر این وکلای مدافع بر حکومت طالبان این است که با دولتی ساختن وکلای مدافع مرد و حذف وکلای مدافع زن، زمینه دفاع از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در دستگاه عدلیه و قضایی را به صفر کاهش دادند. با تلاش های زیاد نتوانستیم با وزارت عدلیه حکومت طالبان تماس برقرار کنیم، اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در ماه قوس پارسال به رادیو آزادی گفته بود تمام وکلای مدافع می توانند که با گرفتن جواز از وزارت عدلیه حکومت طالبان به کار خود ادامه دهند. آنچه که به گفته وکلای مدافع زن چالش برانگیز است و به درخواست های زنان در این بخش توجهی نمی شود. بر اساس معلومات مسئولان انجمن وکلای مدافع افغانستان، این انجمن در سال 1387 تشکیل شده و همین سال عضویت انجمن وکلای مدافع بین المللی را نیز کسب کرده است. به گفته آنان تا پیش از حاکمیت دوباره طالبان حدود 6000 تن جواز وکالت را از این انجمن اخذ کردند که 1500 تنشان زن هستند.
پیام ها و نظریات شما.
بعد به خاطر تعطیل مکتب ها از طرف طالبان که مخالفت میکنند، دین اسلام گفته که دختر باید تحصیل کنند و اینو میگه نکنند. خداوند میگه مردم با انسان باید خودکشی نکنه و اینو خودکشی رو یک بخش از دین میدونند. و دوم دیگه خداوند میگه مسلمان را نباید بکشید، حتی انسان نباید بکشید، این را میکشد. افغانستان فکر که یک خانه اولاد است که از چند اعضاست، ولی جهان مثل یک قریه و یک مسجد تعلیم میمونه که ما باید به اون مسجد، به اون قریه جات دیگه باید رابطه داشتیم. اگر رابطه نداشته باشه می خانواده در جهان در دنیای چی کردنم؟
نبی هستم، اشهر مزار شریف موتروان مردم هستم، کار نیست، تمام جای ما را ترافیک ها پیش میکنه، ایران مانده ما چی کار کنیم؟ زندگی ما بسیار به فقر و بیچارگی تیر میشن. این تا که در سر ما افغان های تا حالت هستن.
من از ولایت هرات از کمپ منارات صحبت میکنم. برادر، ما مردم از گشنگی های میموریم، شما صد دفعه میشه ما به شما زنگ میزنیم، چند دفعه میشه پول مصرف میشه.
متاسفانه و بدبختانه استادان افغانستان همگی زیر فقر، بیکاری، بدبختی میسوزن. امروز یک معاش 7000 یا 8000 الی 10000 افغانی به یک معلم داده میشه. معلم فیل تعطیل مستقل خود تهران حدود 80 افغانی میاندازد. تا 200 افغانی تا 150 افغانی وظیفه مصرف و تلس